ابطال کارت‌های سوخت خودروهای نزدیکان مولانا، نقشبندی و همزمان قطع خدمت رسانی دولتی از سوی جمهوری اسلامی به خانواده او. ادامه مسمومیت‌های سریالی، این بار 44 دانش آموز در بروجرد راهی بیمارستان شدند. و در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد روز شنبه ششم اسفند به 55500 تومان رسید. لطفاً با ما بمانید تا درباره این مطالب و بیشتر از این مطالب بشنوید. کمپین فعالین بلوچ خبر داده که تمام کارت‌های سوخت خودروهای نزدیکان و خانواده مولانا نقشبندی در شهرستان راسک باطل شدند و از خدمت رسانی دولتی به خانواده و نزدیکان او جلوگیری شده است. مولوی عبدالغفار نقشبندی 21 آذر برای حضور در دادگاه ویژه روحانیت به مشهد رفت، اما از آن زمان تا کنون تلفن همراهش خاموش است و اطلاعی از او در دست نیست. گفتگوی داشتم با مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی و آگاه به مسائل بلوچستان، و از او درباره افزایش فشارها بر اطرافیان مولانا نقشبندی پرسیدم.
خبر منتشر شده در رابطه با اینکه حداقل کارت سوخت شهروندانی که با نام نقشبندی هستند در زاهدان و در سیستان و بلوچستان، این کارت ها از اعتبار ساقط شده و همچنین گفته شده که فرمانداری شهرستان راسک هم یک نامه رو به تمام ارگان ها و ادارات دولتی فرستادن و خواستار این شدن که خانواده مولانا نقشبندی و نزدیکان ایشون از خدمات رسانه دولتی محروم بشود. اما این مسئله ما به هر حال سابقه هم در سیستان و بلوچستان نزدیک به چنین اقداماتی رو داشتیم. یکی از اونها در رابطه با بازداشتی هایی هست که در چند وقت گذشته در سیستان و بلوچستان به دلیل اعتراضات دستگیر شدند. صحبت از این بوده که برخی از اینها تهدید شدند که در صورت حالا ادامه دادن اعتراضات اوراق شناسایی اونها باطل خواهد شد و طبیعتاً اینها به اون وان افراد یا تبع خارجی محسوب خواهند شد که خب به واسطه اون خب بسیاری از حمایت‌های دولتی یا خدمات دولتی قطع خواهد شد. مسئله بعدی خانواده‌های کسانی هستند، یعنی شهروندان بلوچی هستند که در چند سال گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس اینها برای کار به اون کشورها رفتن. نهادهای امنیتی بارها و بارها از اینها خواستند که با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همکاری بکنه یا به عبارتی جاسوسی بکنن. کسانی که تن به این مسئله ندادن در برخی موارد خانواده‌های اینا بازداشت شدن و در برخی موارد کلیه خدمات دولتی به خانواده‌های اینها متوقف شده است. حالا این مسئله به دلایل در سال‌های گذشته چون آنچنان انعکاس پیدا نمی‌کرد، اتفاقات در سیستان و بلوچستان زیاد به چشم نیامد، اما این اقدامی که در رابطه با آقای مولوی نقشبندی انجام شده، پیش از این هم ما از طرف نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران در رابطه با شهروندان سیستان و بلوچستان انجام شد.
آقای نخل احمدی، روز جمعه دفتر مولانا نقشبندی از همه شهروندان استان سیستان و بلوچستان خواست که در اعتراضات شرکت کنند و هشدار داد که اگر سرکوب شهروندان توسط حکومت ادامه داشته باشه، فتوای تاریخی صادر میشه. این فتوا اساساً چه هست؟ در صورتی که چنین فتوایی صادر بشه، چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای حکومت؟
ببین، از ماهیت این فتوا طبیعتاً ما اطلاعاتی در دست نداریم، اما با توجه به مواضعی که پیش از این آقای مولوی نقشبندی داشتند در رابطه با اعتراضات در سیستان و بلوچستان و انتقادی که ایشون به مواضع، حالا به قول ایشون مواضع بسیار منعطفی که علمای اهل تسنن در سیستان و بلوچستان دارن در ارتباط با اعتراضات، ما دو در واقع موضع گیری ایشون رو داشتیم. اولین کسی بود آقای نقشبندی که بعد از جمعه خونین زاهدان اعلام کرد که هر گونه مشارکت علمای اهل سنت و بلوچ در جلسات حکومتی حرام هست. و مسئله بعدی این بود که آقای مولوی نقشبندی از کسانی بوده در چند وقت گذشته که پاسدار این بوده که آقای مولوی عبدالحمید و دیگر علمای اهل تسنن و بلوچ در سیستان و بلوچستان به صراحت خواستار عبور جمهوری از جمهوری اسلامی بشن. پیش بینی من این هست که احتمالاً خب آقای نقشبندی منظورشون از این فتوای تاریخی به رسمیت شناختن عبور از جمهوری اسلامی و دادن یک حکم شرعی برای این گذار هست که البته با توجه به بافت سنتی و طبیعت مذهبی که در سیستان و بلوچستان دارن، چون این فتوایی میتونه انگیزه های مردم در این منطقه رو برای استمرار اعتراضات و خب اون انگیزه ها برای عبور از جمهوری اسلامی یک مقدار تقویت بکنه.
گزارش ها از افزایش فشارها بر اطرافیان و خانواده مولانا نقشبندی حکایت داره. مولوی عبدالغفار نقشبندی خودش 21 آذر برای حضور در دادگاه ویژه روحانیت به مشهد رفته بود، اما از آن زمان تا کنون تلفن همراهش خاموش است و اطلاعی در دست نیست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس اورژانس لرستان از مسمومیت 44 دانش آموز دیگر در دبیرستان دخترانه احمدیه بروجرد و انتقال آنها به مراکز درمانی خبر داد. از نخستین مورد مسمومیت ها در مدارس دخترانه نزدیک به 3 ماه می گذرد و در این مدت 700 دانش آموز در بیش از 14 مدرسه دچار مسمومیت شدند، اما هنوز علت آن مشخص نشده. بیشتر این مسمومیت ها در مدارس استان قم روی داده، اما چند مدرسه در استان اردبیل، 1 مدرسه در تهران و بیش از 100 دانش آموز مدرسه احمدیه بروجرد دچار مسمومیت شدند. در روزهای دوم و سوم اسفند ماه ابتدا 20 دانش آموز و سپس 62 دانش آموز مدرسه احمدیه بروجرد با علائم سرگیجه، ضعف و بیحالی به بیمارستان منتقل شدند و تحت مداوا قرار گرفتند. این دبیرستان روز پنجشنبه هفته گذشته به دلیل همین حوادث تعطیل شد، اما روز شنبه دوباره کلاس‌های درس برقرار شد و برای بار سوم و این بار 44 دانش آموز مسموم شدند. گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک، و از او پرسیدم آیا دلیل مسمومیت‌ها می‌تواند آنطور که رئیس اورژانس لرستان گفته استنشاق گاز مونوکسید کربن به دلیل نشت گاز شهری باشد یا عامل مسمومیت‌ها چیز دیگری است؟
واقعیت این هست که نه تنها استنشاق گاز مونوکسید کربن، بلکه تمام دلایل دیگه‌ای و یا احتمالات دیگه‌ای که تا الان مطرح شده هم واقعا داره رد میشه، چون هیچ کدوم از علائم مصدومان با علائم تیپیکی که در مورد ما مصدومان برخورد با مونوکسید کربن یا سایر گازها داریم دیده نمیشه. در مونوکسید کربن فردی که استنشاق میکنه به خواب فرو میره، یعنی در حالت بیقراری در مشاهده نمیشه. در مورد بسیار خیلی نادری هست که این موارد است. بیشتر افراد در خونه یا جای دیگه اگه دچار گاز گرفتگی میشن، دچار رخوت، سستی و خواب‌آلودگی میشن و بعد از اون خواب‌آلودگی هست که اتفاقات ناگواری هم براشون میفته. این هست که در مورد مونوکسید کربن کاملا این موضوع رد میشه. در مورد سموم ارگانوفسفری که در کشاورزی استفاده میشن، باز به دلیل این که ما اون علائم چشمی که معمولا در این گونه مصدومان داریم هم در اینها دیده نشده و گزارشات پزشکی در این مورد نداریم، اونها هم رد میشه. استنشاق اسپری و یا بوی رنگ و بقیه چیزها هم به همین شکل. و همچنین چیز دیگه‌ای که باز مطرح کردن، گفتن استرس هست و مسائل هیجانی هست. این هم به دلیل این که هم تکرار شونده است این مسائل، همین که در نقاط مختلف و دبیرستان‌های مختلف و مکان‌های مختلف داره اتفاق میفته، اینها هم رد شده است. نکته دیگه‌ای که می‌خوام اینجا تاکید بکنم، برگشت پشت عوارض هست. یعنی ما دیدیم دانش آموزانی بودن بستری شدن یکی دو روز حالشون بهتر شده و رفتن خونه و حتی دوباره به مدرسه هم برنگشتن، اما دوباره با همون علائم و یه سری علائم متفاوتی باز دوباره به مراکز درمانی مراجعه کردن. این برگشت پذیر بودن علائم و تأثیر طولانی مدت این گاز یا سم یا هر موردی که هست نشون میده که این موضوع فراتر از یک موضوع گازهای شناخته شده هست که ما داریم میبینیم. به علاوه استشمام بوی نارنگی و مرکبات هم ما تقریبا میشه گفت که در جایی نداریم. هیچ گاز مرسومی که تا الان تولید شده، چه گازهایی که برای جنگهای شیمیایی استفاده میشه و چه گازهای دیگه، یک همچین بوی رو ما معمول نیست که استنشاق بکنیم. شاید یه چیزی شبیه گازهای اعصاب مثل سارین و بقیه باشه، اما نه خود اونها، چون باز هم ما علائم تیپیک و واضح گازهای اعصاب رو هم در این مصدومین نمیبینیم، ولی خیلی علائمشون شبیه اینها هست. این موضوع فراتر از یک موضوع خیلی عادی هست. به چند دلیل الان انگشت اتهام مستقیما متوجه حکومت هست و هیچ کسی دیگه نمیتونه دخالت داشته باشه. به چند دلیل که اولا اگر علت و عامل بروز این مسائل و یا پخش کردن این سم یا سموم یا گاز افرادی خارج از حکومت باشن، تا الان باید اراده قوی برای شناسایی منبع، منشأ و علائم و تشخیص اون چه در مراکز امنیتی و چه در مراکز درمانی باید انجام میشد که نشده. واقعا ما یک تجمیع اطلاعاتی رو ما نداریم در مورد اینها و اراده وجود نداره. نکته دوم هم این هست که طولانی شدن این موضوع نشون میده که حکومت اراده برای تشخیص منبع اینها و تعیین منبع اینها نداره. به همین دلایل الان انگشت اتهام متوجه حکومت هست و هیچ چیزی غیر از این نمیتونه باشه و این هم باید جزوی از جنایات اینها تلقی کرد. اگر غیر از این باشه، خودشون باید واقعا تیم‌های تخصصی ویژه‌ای تشکیل بدن در هم مراکز امنیتی و هم مراکز درمانی تا بتونن به نتیجه مشخصی برسن.
حرفایی که مسئولان در این سه ماه زدن بسیار ضد و نقیض هست. حتی یک بار دادستان کل کشور از احتمال عمدی بودن چون این مسمومیت‌های خبر داد. شما اشاره کردید به اینکه احتمال عمدی بودن وجود داره. فکر می‌کنید که اگر چنین روندی ادامه داشته باشه، خانواده‌ها باید چیکار بکنن؟
واقعیت این هست که من خودم به عنوان یک پزشک و کسی که دوست دارم افراد ایمن باشند، پیشنهاد من این بوده، در جاهای مختلف هم گفتم، تا زمانی که عامل این مشخص نشده، فرستادن بچه‌ها به محیط‌هایی که میتونه خطرزا براشون باشه و واقعا ما نمیدونیم تأثیرات درازمدت اینها چقدر خواهد بود، شاید راه حل آموزش‌های آنلاین و حضور پیدا نکردن در مدارس باشه. از طرفی از اونجایی هم که ما با حکومتی سر و کار داریم که حکومتی هست که دنبال این هست که دختران رو از صحنه‌های اجتماعی ما حذف بکنه و یکی از راه‌های حذفش هم ترسوندن اینها در مجامع آموزشی یا محیط‌های اجتماعی هست، اینه که از اون طرف اگر ما قرار باشه که دخترانمون رو به خاطر ترس این موضوع به حاشیه برونیم و اونها رو خانه‌نشین بکنیم، در واقع همکاری و همدستی با این عواملی هست که می‌خوان این دختران رو بترسونن و خانه نشین بکنن. به همین جهت این یک پارادوکس بسیار حساسی هست که هم باید فشار به حکومت و عوامل حکومتی بیشتر آورده بشه تا اونها دنبال منشأ باشن و مشخص بشه که علت چی هست، و هم از طرفی ما بچه هامون رو حفظ بکنیم و مانع این بشیم که آسیب بیشتری بهشون وارد بشه، و از طرفی قدرتمندانه حضور دختران در اجتماع و مجامع عمومی رو فریاد بزنیم و این رو بخوایم.
جدیدن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن که این نرخ دلار نرخ واقعی ما نیست. من به نوبه خودم اعلام می کنم که راست میگن، نرخ واقعی اینا رو 100,000 تومان ملت غیور ایران، باور کنید راست میگن و نزدیکتر او چی که شما فکر میکنید. قیمت دلار 100 تومن میشه و شاید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بگه نرخی که واقعی که ما میخواستیم همینه.
از معجزات اسلام ناب محمدی اینه که مرغ پرنده اسمش بود ولی پرواز نمیکرد. این حکومت اسلامی یه کاری کرد که مرغ اونچنان پرواز میکنه و اوج میره که دیگه دست هیچ مستضعفی به گوشت مرغ نمیرسه. هیچ تازگی ها گاو و گوسفند و اینا هم همه پروازی شدن و همه اونقدر اوج گرفتن و بالا رفتن همه شدن جز پرندگان. بازم میگین که اسلام چیکار کرد؟ دیگه از این مهمتر، هم مرغ پرنده شد هم گاو و گوسفند پرنده شد، قیمتشون اونقدر بالا رفت که ملت نمیتونن، فقط تو خواب میتونن ببینن که گوشت دارن میخورن، یعنی تو بیداری خبری نیست.
با درود ملت فهیم و بزرگ ایران، کنعانی سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی گفتن دعوت شاهزاده رضا پهلوی به نشست مونیخ دهنکجی به ملت ایران بوده. خواستم بگم نه سخنگو، این دهنکجی به رژیم شما بوده. پس به قول احمدی نژاد آب بریز اونجا که میسوزه.
روزای اشرافی هاست، از 15 میلیون به بالا ماهانه درآمد داشته باشی میتونی 2 کیلو یا 3 کیلو گوشت بخری. به قول خمینی مستضعفین خوابشو ملر ببینن. مرگ بر ضعیف کش و دروغگو. آقای رئیسی خسته نباشی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه سقوط ارزش پول ملی ایران، شنبه 6 اسفند نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 55500 تومان افزایش یافت. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به افزایش چشمگیر نرخ برابری دلار آمریکا گفته است که نوسانات ارز را درک می‌کنیم، اما مسئولان در تلاش برای رفع آنند. در همین زمینه محمد زرقامی در میزگردی با روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی و احمد علوی اقتصاددان به بررسی این موضوع پرداخته.
خانم آسترکی، ابتدا از شما آغاز کنیم. صحبت ها رو شنیدیم از هم سمت آقای مخبر هم آقای خاندوزی. همچنان دولت 13 مانند حالا دولت‌های پیشین به دنبال مقصری می‌گرده در بازار و اعتقاد داره که اونها هستند که به گفته آقای خاندوزی اخلال ایجاد می‌کنند در این بازار. و حتی الان امروز گزارشی رو رادیو تهران از صدای جمهوری اسلامی منتشر کرد که نشون می‌داد که حتی صرافان الان بلا تکلیفند در این بازار.
بله، همینطور هست. اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی به ویژه مقامات دولت 13 در نظر نمیگیرن و به نظر من به صورت عامدانه از این زاویه نگاه نمی کنن، سقوط ارزش ریال هست. و سقوط ارزش ریال که یکی از آثارش رو در افزایش قیمت ارز، نه تنها دلار، تمام ارزهای رایج در بازار ارز ایران داریم میبینیم، علتهای ساختاری داره در اقتصاد ایران و عوامل سیاسی و ایدولوژیک جمهوری اسلامی هم این علتهای اقتصادی رو تحریک میکنه. این یه نکته هست. نکته دوم این هست که به نظر میرسه فرافکنی همچنان ادامه داره. این اصلا نکته خوبی نیست. سالهاست نه تنها در دولت ابراهیم رئیسی بلکه در دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی هم مدام اختلال‌هایی که در بازارهای مختلف به ویژه بازارهای مهم اقتصاد ایران صورت می‌گرفت و به وجود می‌آمد رو به جای اینکه علت‌ها رو مطرح کنن صادقانه با مردم و برنامه ریزی کارآمد و عملی داشته باشن براش، به فرافکنی دست می‌زدن. این اخلال، اصلا عبارت اخلالگر، عبارت سوداگر چیزی هست که دستاویزی شده برای مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی که مدام به فرافکنی دست بزنن. در این مورد و این روزها هم ما با همین موضوع روبرو هستیم. به هر حال هفته گذشته هم یادمان هست که همین آقای احسان خاندوزی در یک نشست خبری وقتی ازش در مورد افزایش قیمت‌ها در بازار اتومبیل و ارز و همینطور مواد غذایی پرسیدن، گفت آمادگی پاسخگویی ندارم. یعنی یک وزیر در بحرانی ترین روزهای کاریش آمادگی پاسخگویی و توضیح در مورد بزرگترین بحران‌های اقتصادی کشور رو نداره. همه اینها رو توضیح دادم که بگم طرحایی هم که گذاشته میشه، از جمله همین مرکز مبادله ارز و طلایی که راه افتاده، اینها اگر در ساختار سالم و عادی اقتصادی در یک کشوری پاسخگو باشه یا نسخه کارآمدی باشه، به نظر من در ساختار مافیایی اقتصاد ایران پاسخگو نیست. همین الان بحث خروج ارز از کشور مطرح هست، این واقعیت هست، وجود داره، اما این خروج ارز از طرف مردم صورت نمیگیره. اون خروج ارزی که بحران آفریده در بازار ارز ایران توسط مافیاهای اقتصادی وابسته به همین حکومت و بدنه حکومت داره اتفاق میفته.
ممنون آقای علوی. میخوام از این موضوع هم بی بهره نمونیم که الان چند روزیه که صرافی ملی که معمولا نرخ ارز رو اعلام میکرده هیچ نرخی رو اعلام نکرده و اصولا هم حتی با وجود اینکه مرکز مبادله ارز و طلا راه اندازی شده که دولت خب داره میگه که اثرات مثبتش رو باید به زودی در جامعه ببینیم، مشخصا صرافان هم عنوان میکنند که نرخ مشخصی در دستشون نیست. آیا واقعا باید بپذیریم که دولت میتونه قیمت گذاری کنه ارز رو، یا آنچه که در بازار داره اتفاق میفته نتیجه فعل و انفعالاتیه که وجود داره و قیمت رو این فعل و انفعالات تعیین خواهد کرد و بانک مرکزی هم حتی اگر اختیارات زیادی هم که آقای فرزین میخواد بهش بدن نمیتونه کاری رو از پیش ببره؟
خب همین مسئله آخری رو که شما مطرح کردید اگر مد نظر قرار بدیم، یعنی اینکه بازار چگونه قیمت‌ها رو تشکیل میده، چون ما بحث تشکیل قیمت‌ها رو داریم. می‌دونیم قیمت یه امر اعتباری است، قراردادی است میان خریدار و فروشنده، امری سوبژکتیو و ذهنی است و این به اصطلاح مشتقات مالی مثل پول، مثل سهام یا هر چیزی از این قبیل تأثیر میپذیره از تصورات خریداران، فروشندگان، توزیع کنندگان و البته این به نوبه خودش تأثیر میپذیره به نگاهی که به آینده دارن، چیزی که ما انتظارات آتیم بهش میگیم. اگر چنین باشد خب طبیعی است در چارچوب این حاکمیت چشم‌انداز روشنی نیست، بنابراین نه تولید کننده، نه توزیع کننده، نه وارد کننده، هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی میفته. به این دلیل که حاکمیت ممکنه صبح ما بلند بشیم ببینیم این قیمت‌ها رو تعیین کرده یا اینکه قیمت‌ها رو تغییر داده. در این آشفتگی و این نبود چشم‌انداز آینده به دلایل عدیده اقتصادی، سیاسی و البته استراتژیک، همین مسئله لیست سیاه FATF رو نگاه کنید که الان یه شوکی داده به بازار ارز، یا اینکه جلسه‌ای که الان انجام شده باعث شده که قیمت ارز بره بالا. اگر میتونست مؤثر باشه طبیعتاً می‌بایست ارز کاهش پیدا میکرد. بنابراین نبود چشمانداز نسبت به آینده، همچنین دخالت دولت در این ماجرا باعث شده که به هر حال تکلیف خودشون رو نمیدونن، نه توزیع کنندگان ارز نه مصرف کنندگان اون. در نتیجه این موجب میشه که اشتیاق بیشتری نشون بدن که ارز بیشتری رو تهیه بکنن.
بازار طلا فروشی سری
تو هر دشته
شهر هشت یاوان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در روزهای گذشته اعضای مجلس خبرگان رهبری که نهاد نظارتی بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی است با علی خامنه ای دیدار کردند. محمد علی عیازی عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان در سالهای اخیر گفته کار مجلس خبرگان بیانیه دادن علیه مردم نیست. گفتگوی وحید پوراستاد رو بشنوید با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس، در همین باره.
به نظر میرسه که مجلس خبرگان داره از خودش مراقبت میکنه، نه از رهبری و نه از مردم در برابر تجاوز رهبری به حقوقشون و منافعشون. چرا؟ چون میگه که ما داریم عذاب میکشیم، ما داریم از بیهجابی عذاب میکشیم. یک فرقه ای، یک قبیله ای جایی نشسته و داره از آداب و عقاید و روان و اعصاب خودش مراقبت میکنه، میگه اینا رو از جلوی چشم دور بکنید. این چیزیست که الان به چشم ناظران و منتقدان آمده و دارن به خبرگان میگن که شما وظیفتون بیانیه دادن علیه مردم نیست، شما وظیفتون حفاظت و حراست از مردم در برابر تجاوز رهبری به حق مردم هست. البته درسته که خبرگان داره از خودش محافظت میکنه، داره از رهبری پشتیبانی میکنه که منافع همین اعضای مجلس خبرگان رو تأمین میکنه، اما منتقدان هم دارن با خودشون صحبت میکنن. یعنی نقد جریانهایی مثل همین اعضای مجمع مدرسین و محققی حوزه علمیه قم نقدهای موجهی است اما بیهوده است. یعنی اون گوشهای مخاطب دیگه بسته شده، چشمها بسته شده، راه نقد و گفتگوی انتقادی کاملا مسدود شده. به نظر میرسه این منتقدان هم بیشتر برای دل خودشون، برای ثبت در تاریخ و احساس انجام یک وظیفه شخصی این نقدها رو مطرح میکنند.
آقای اکبرین، یکی از مسئولیت مجلس خبرگان مسئله نظارت بر رهبری است. در طول این چند دهه چرا این نهاد این وظیفه رو انجام نداده و عموماً این رهبر جمهوری اسلامی بوده که گویا بر این نهاد نظارتی نظارت میکرده؟
این سوال و این توقع در وقتی درسته که خود خبرگان هم بپذیره که مسئولیتش اینه. درسته که قانون اساسی این وظیفه رو بر عهده اونها گذاشته، اما خودشون نپذیرفتن. فراموش نکنیم که رئیس اسبق مجلس خبرگان آقای مهدوی کنی که بعد از کنار گذاشتن آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست رسید، در اون صحبت معروفش گفت وظیفه ما اطاعت از رهبریه، نه نظارت بر رهبری. ما اومدیم حراست کنیم که منویات رهبر جمهوری اسلامی درست انجام میشه یا نه. یعنی اونها نه تنها این وظیفه قانونی رو قبول ندارن، بلکه با تحریف قانون و با تئوریزه کردن اطاعتشون و بردگیشون و بندگیشون نسبت به رهبر جمهوری اسلامی اصلا وظیفه خودشون رو تغییر دادن. به عبارت دیگه یک مجموعه ای از اشراف عقیدتی و اقتصادی هستند که کارشون رو همین تعریف کردند، منافع خودشون رو میبرند، منافع دیگرانی رو هم تأمین میکنند، سال یک بار هم میرن دستبوسی و در میانشان اگر کسی صدایی به نقد بلند بکنه، مثل گذشته آقای دستغیب نماینده شیراز در مجلس خبرگان که نقدی مطرح کرده بود یا دیگرانی مانند او، اینها راهشون مسدود شد یا اخراج شدن یا صلاحیتشون در برای دوره بعد دیگه تأیید نشد.
آقای اکبرین، برخی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند در دیدار اخیر خبرگان رهبری در اون بالای سر رهبر جمهوری اسلامی یک حدیثی نوشته شده بود تحت عنوان فقیهان امانتداران پیامبرانند. بعد گفته شد که این حدیث به صورت تقطیع شده و ناقص منعکس شده. نظر شما چیه نسبت به این موضوع؟
برای پاسخ به این پرسش من مرور کنم یک تجربه شخصی رو. ببینید، در بازجویی های منجر به زندان در سال 1380 یک جلسه از بازجویی به این اختصاص داشت که چرا در نوشته های من در روزنامه ها به نهج البلاغه استناد میشه، و این رو اسمش رو گذاشته بودن فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی. معنای این سخن اینه که از جایی به بعد جمهوری اسلامی چنان بر شعارها نخستین خودش شورید که دیگه حالا اون چیزهایی که سند افتخارش بود روزگاری مثل نهج البلاغه، اینها حالا شده استناد بهشون، شده فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی. اگر شما به نهج البلاغه استناد بکنید، یعنی داری متلک میندازید به رهبر جمهوری اسلامی. اگر به فلان حدیث استناد بکنید، یعنی دارید میگید جمهوری اسلامی مصداق این حدیثه. برای همین باید ببرن، باید تقطیع بکنند، وگرنه بسیاری از احادیث و متون دینی حالا دیگه علیه جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی است، نه به سود او. این حدیث هم که قطعش کردن، نصفش رو نوشتن، بقیهش همینه که بله، شما امانتداران پیامبرید تا وقتی که برده و بنده سلطان نباشید. خب طبیعی است که اون مجلس خبرگان و اون دستبوسی مصداق بارز کامل اون حدیث بود و نمیشد کاملش رو بر فراز رهبر جمهوری اسلامی نصب کرد.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توضیح هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می دهد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که ما رو همراهی می کنید. اما فرمانده هوافضای سپاه پاسداران از عملیاتی شدن یک موشک کروز با برد 1650 کیلومتر توسط این سازمان خبر داد. امیرعلی حاجی‌زاده گفته این موشک قدرت مانور در خارج از جو را دارد و پیشبینی انهدام آن به گفته او توسط سامانه‌های دشمن ممکن نیست. همزمان با اعلام این خبر، آمریکا و بریتانیا در نخستین سالگرد جنگ اوکراین تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت پهپادیش از روسیه اعمال کردند. گزارش مهدی بیگی رو بشنوید.
جمعه پنجم اسفند، سال روز تولد امام سوم شیعیان و روز پاسدار در تقویم جمهوری اسلامی و اعلام دستاوردهای نظامی حکومت توسط فرماندهان سپاه پاسداران. این آنچه امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای این سازمان، به عنوان ایدی برای مردم آورده.
امشب میخوایم ایدی بدیم به ملت ایران. ما موشک دوربردمون، موشک کروز
دوربرد،
برد 1650 کیلومترمون در واقع وارد سبد موشکی جمهوری اسلامی.
بله
این. ببینید، این موشکی است که در خارج از جو قادر مانور انجام بده، قادر جابجایی انجام بده در جهات مختلف. یعنی موتوری داره که تازه تو 300 400 500 کیلومتری هدف روشن میشه.
فرمانده سامانه‌ای که موشک‌هایش هواپیمای مسافری اوکراین را در دیماه 98 هدف قرار داد و 176 نفر را کشت، حالا این گونه در مورد پیشرفت موشکی جمهوری اسلامی اغراق می‌کند.
من احتیاط کردم، اصولا سعی می‌کنم با احتیاط حرف بزنم، قلوبم نمی‌کنم. من با احتیاط بودم تا ده ها سال دیگه اینا نمیتونن ضد اینو درست کنن، ولی به نظر میرسه اصلا نمیتونن. یعنی این سیستم، این سامانه قادر هست هر نقطه‌ای رو که اراده بکنیم اون رو بزنه و طبیعتاً اولین اهداف ما همون سامانه های سپر موشکیه.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران میگوید موشک های دوربرد جمهوری اسلامی 75% سبکتر شدند و سرعت ساختشان هم بسیار بیشتر شده. پیش از او علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، اعلام کرد که به زودی این سازمان از ناو هواپیمابر شهید باقری با باند 180 متری رونمایی خواهد کرد. ناوی که به گفته او قدرت حمل 30 فروند شناور موشک انداز را دارد. از طرف دیگر تلویزیون دولتی اعلام کرد وزارت دفاع و فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی سوریه توافقهایی را امضا کردند که بخشی از آن شامل فروش تجهیزات پدافندی و استقرار سامانه 15 خرداد در سوریه است. همزمان نگرانی‌های بین‌المللی از گسترش برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی بالا گرفته است. در سالگرد آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، آمریکا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت پهپادیش از روسیه اعمال کردند. وزارت بازرگانی آمریکا برای جلوگیری از استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی دستوری صادر کرده که محدودیت‌های صادراتی جدیدی را بر ایران اعمال می‌کند. وزارت خارجه بریتانیا هم در اولین سالگرد آغاز جنگ اوکراین ضمن تحریم 92 شخص و نهاد تحریم‌های جدیدی را علیه بخش نظامی جمهوری اسلامی وضع کرده. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای با اشاره به تحریم‌های جدید علیه روسیه به دلیل تهاجم نظامی به اوکراین، 5 نفر از مدیران صنعت هوانوردی نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرده است. حمایت‌های پهپادی ایران از روسیه در جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که کشورهای غربی بارها نسبت به همکاری نظامی تهران و مسکو و حمایت نظامی متقابل روسیه از جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردند. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا، روز جمعه گفت روسیه ممکن است در ازای حمایت ایران از جنگ اوکراین جت‌های جنگنده در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد. آقای کربی همچنین هشدار داد که جمهوری اسلامی به دنبال خرید هلیکوپتر و رادار از روسیه است.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز
طارق احمد معاون وزیر خارجه بریتانیا به روزنامه شرق الاوسط در لندن گفته است که دولت بریتانیا در تلاش است تا مکانی امن و مناسب برای کارکنان شبکه ایران اینترنشنال فراهم کند تا این شبکه بتواند به کارش در لندن ادامه دهد. همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی داشته با علی اصغر رمضان‌پور از مدیران ایران اینترنشنال درباره تازه ترین تحولات و از سر گرفتن فعالیت این رسانه در لندن.
از همون ابتدا که ما به دلیل توصیه های امنیتی که بود ترجیح دادیم که دفتر رو تعطیل کنیم تا قدری از در واقع این زحمتی که ایجاد این ترتیبات امنیتی برای شرکت های دیگری که در ساختمان ما در ایران اینترنشنال بودن ایجاد میکرد در واقع پذیرفتیم که این موقتا فعالیت ها رو در دفتر تعطیل بکنیم، کاری که شروع شد با حمایت مستقیم وزارت کشور بریتانیا و همینطور کابینه امنیتی بریتانیا که حمایت میکرد از حضور آزاد رسانه ها در بریتانیا. این بود که یک محلی که از نظر در نظر گرفتن تدابیر امنیتی مناسب تر باشه آماده بشه و از همون موقع مطرح شد. بعد هم که در واقع درخواست ها در این زمینه در پارلمان بریتانیا از سوی نمایندگان مردم و نهادهای مدنی مطرح شد، وزارت کشور بریتانیا این قول رو علنا داد که برای تامین این دفتر تا وقتی که اون دفتر که خود ما در حال آماده سازی هستیم آماده بشه یک دفتر در اختیار ما بذاره. در طول هفته گذشته یک گروهی از کارشناسان هم وزارت کشور بریتانیا و پلیس بریتانیا و همینطور بخش ضد تروریسم پلیس بریتانیا و همکاران ما در ایران اینترنشنال شروع کردن چند محل رو بررسی کردن. الان چند محل در لندن هست که به طور کلی آمادگی داره، اما اینکه ما بریم و اونجا همکارانمون رو در واقع داشته باشیم در محل دفتر، ولی از این نظر که ببینیم که از دو جهت، یکی از نظر امکانات فنی مناسب تر و یکی از نظر اینکه اون ترتیبات امنیتی راحت تر بتونه در اطراف اون دفتر در نظر گرفته بشه، بررسی داده میشه که ببینیم کدوم یکی از این دفترها مناسب تر هست.
بله، و ظاهرن آقای رمضان‌پور دفتر سابق به خاطر اینکه چندین شرکت دیگه هم در اون محل کار میکردن امکان نداره که دوباره شما به اون محل سابق برگردین، درسته؟
بله، همونطور که اشاره کردم اونجا چون در اون ساختمون فقط ما نیستیم، چند شرکت دیگه هم هستن. خب تا الان اونا با ما همراهی کردن، ولی اگر بخوایم تدابیر امنیتی رو بیشتر بکنیم عملاً فعالیت اونا رو با مشکل مواجه میکنه. ولی در این در واقع چند محلی که الان در حال بررسی و آماده سازی هست فکر میکنم دیگه اون مشکلات وجود نداره و تیم خبری ما میتونه برگرده و در اون دفترها مستقر بشه و کار خودش رو از سر بگیره.
آقای رمضان‌پور، آیا روشن هست در چه بازه زمانی همکاران ایران اینترنشنال دوباره به محل کارشون در لندن برمیگردن؟
این چون یه مقدار مسئله اجرایی داره که باید انجام بشه، تعیین تاریخ دقیق سخته، ولی برآورد خود من همونطور که گفتم بر اساس آخرین اطلاعاتی که دیروز دارم از این گروهی که دنبال میکنه این هست که ما ظرف چند هفته این دفترها آماده بشه و امیدواریم تا قبل از در واقع پایان امسال خورشیدی بتونیم در این محله جدید کار رو شروع بکنیم.
یعنی احتمال داره که برنامه نوروزی از دفتر لندن پخش بشه؟
ما داریم برای این برنامه ریزی میکنیم، ولی همونطور که گفتم خب از نظر اجرایی باید ببینیم دقیقا اون به اصطلاح ترتیبات امنیتی تا اون موقع فراهم میشه یا نه، ولی ما داریم برای همچین زمانی بازی زمانی داریم برنامه ریزی میکنیم.
علی اصغر رمضان‌پور از مدیران ایران اینترنشنال بود و از تازه ترین تحولات درباره از سر گرفته شدن فعالیت این رسانه در لندن به رادیو فردا می گفت. و به همین ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید و من از شما خداحافظی می کنم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی داشته باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda